ساعت 12 شب در ایران است. صدای مجله نیمه شب رادیو فردا رو میشنوید. سانحه های آغازین روز پنج شنبه هفتم اسفند 1393 26 فوریه سال 2015 میلادی است. خوش آمدید به این مجله نیمه شب. اگر از ایران یا سایر نقاط جهان صدای ما رو میشنوید، سلام و درود گرم ما رو از شهر پراگ، پایتخت جمهوری چک در اروپای مرکزی پذیرا باشید. هانه کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در 45 دقیقه پیش رو. با ما همراه باشید. ابتدا مروری خواهیم داشت بر تازه ترین اخبار ایران و جهان. با همکارم کیوان حسینی سپس از مطالب این مجله بیشتر خواهم گفت.
شب شما بخیر. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در پاسخ به انتقادهای روزافزون برای سفرش به واشنگتن، رهبران جهان را متهم کرد که تعهدشان را برای جلوگیری از ساخت سلاح هسته‌ای توسط ایران فراموش کردند. به گزارش رویترز، آقای نتانیاهو این اظهارات را در نقد توافق هسته‌ای احتمالی میان ایران و گروه 5 به علاوه 1 بیان کرد. نخست وزیر اسرائیل قرار است در روز 12 اسفند در کنگره آمریکا درباره نگرانی‌های کشورش از احتمال ساخت سلاح هسته‌ای در ایران سخنرانی کند، اما سوزان رایس مشاور امنیت ملی آمریکا گفت که این سخنرانی برای روابط تل‌آویو و واشنگتن مخرب است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا هم اعلام کرده که حاضر نیست در واشنگتن با آقای نتانیاهو دیدار کند. همزمان سخنگوی دولت ایران میگوید که کشورش مقید است تا 11 فروردین پایان ماه مارس مذاکرات هسته‌ای به فرجام برسد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، محمد باقر نوبخت روز چهارشنبه در حاشیه نشست هیئت دولت با اشاره به حضور علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی در مذاکرات دوجانبه اخیر با آمریکا در ژنو گفت: می‌خواهیم تا 11 فروردین مذاکرات نه فقط در سطح توافقات کلی بلکه در جزئیات نیز به نتیجه برسد. زمین که نمایندگی ایران در سازمان ملل گزارش‌های منتشر شده درباره وجود تأسیسات مخفی غنی‌سازی در نزدیکی تهران را رد کرد. روز سه‌شنبه شورای ملی مقاومت، یکی از نهادهای وابسته به سازمان مجاهدین خلق ایران، با انتشار تصاویر و نقشه‌هایی از وجود یک مرکز مخفی غنی‌سازی اورانیوم در نزدیکی تهران به نام لویزان 3 خبر داده بود که به گفته معاون این شورا از سال 2008 میلادی فعالیت‌های تحقیق و توسعه با سانتریفیوژهای پیشرفته در آنجا انجام می‌شود. و اما به گفته مقام‌های دولتی در افغانستان، تعداد قربانیان ریزش بهمن در شمال شرقی این کشور به دست کم 124 تن رسیده است. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، محمد اسلم سیاس، معاون سازمان مدیریت بلایای طبیعی در افغانستان، گفت که بهمن موجب شده تا خانه‌های شهروندان در 4 ولایت این کشور در زیر برف مدفون شوند. به گفته آقای سیاس، بیشترین خسارت در ولایت پنجشیر وارد شده. عبدالرحمن کبیری، والی موقت ولایت پنجشیر، نیز گفت که نیروهای امدادگر تلاش کردند تا با دست خالی قربانیان را از زیر برف نجات دهند. بارش برف سنگین در افغانستان از روز سه‌شنبه آغاز شد. ارتفاع برف در برخی مناطق این کشور به 1 متر رسیده است. جنگنده‌های فرانسوی روز چهارشنبه نخستین حملات خود به گروه خلافت اسلامی را از روی ناو هواپیمابر شارل دوگل که در خلیج فارس مستقر شده انجام دادند. خبرگزاری فرانسه به نقل از مارک گاندر، مشاور رسانه‌ای فرمانده ناو شارل دوگل، گزارش داد که جنگنده‌های فرانسوی به پایگاه آموزشی گروه خلافت اسلامی یا داعش در غرب عراق حمله کردند. بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه، روز چهارشنبه با 4 تن از نمایندگان پارلمان فرانسه دیدار کرد. این نخستین دیدار اسد با نمایندگان کشور فرانسه از سال 2012 تا امروز است. در سال 2012 دو کشور روابط دیپلماتیک خود را قطع کردند. به گفته مقام‌های دولت فرانسه، سفر 4 نماینده پارلمان این کشور به سوریه ابتکار شخصی این افراد است و به هیچ وجه نباید یک سفر دیپلماتیک رسمی تلقی شود. آخرین خبر در ارتباط با سوریه این که به گفته منابع نزدیک به مخالفان بشار اسد، یک استرالیایی که برای مبارزه با گروه‌های اسلامگرا به کردهای سوریه پیوسته بود، روز سه‌شنبه کشته شده است. خبرگزاری فرانسه به نقل از سازمان دیدبان حقوق بشر سوریه گزارش داد که این شهروند استرالیا در جریان نبرد گروهی به نام یگانهای مدافع خلق یا گروه با گروه خلافت اسلامی یا داعش کشته شده است. و آخرین خبری که 3 تن از خبرنگاران شبکه الجزیره روز چهارشنبه به دلیل به پرواز درآوردن هواپیمای بدون سرنشین به شکل غیرقانونی در پاریس بازداشت شدند. به گفته مقام‌های قضایی فرانسه، هنوز انگیزه این 3 تن روشن نیست. در دو شب اخیر گزارش‌هایی از پرواز پهپاد در شهر پاریس منتشر شد. با رواج پهپادهای تفریحی، پرواز این نمونه اسباب بازی در فرانسه ممنوع شد. پرواز غیرقانونی پهپاد در فرانسه می‌تواند تا 75,000 یورو جریمه و 1 سال زندان در پی داشته باشد.
سپاسگزارم از کیوان حسینی که ما را در جریان تازه ترین های جهان خبر از ایران و جهان قرار داد. خبرهای بیشتر را میتونید از طریق وبسایت ما radiofarda.com دنبال کنید. شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. واشنگتن در 48 ساعت گذشته محل مباحثه پیرامون مذاکرات هسته‌ای. اعدام 20 تن در 8 روز گذشته، از آمار اعدام و انتقادها به آن خواهید شنید. انهدام ماکت یک ناو آمریکایی در جریان یک رزمایش در خلیج فارس، تحلیل داریم درباره توان واقعی نظامی ایران. و برای اینکه شنونده اینها و بیشتر از اینها باشید، دعوت میکنم تا 45 دقیقه بامداد در ایران همراه رادیو فردا بمونید. در بخش دوم این مجله هم شنونده برنامه هفتگی اقتصادی ما نماگر خواهید بود. جان کری وزیر خارجه آمریکا روز چهارشنبه، روزی که پشت سر گذاشتیم، بار دیگه در نشستی در کنگره این کشور نسبت به حصول توافق اتمی با دولت ایران ابراز امیدواری کرد. اما مقام‌های ارشد کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان میگویند که حکومت ایران از همکاری با بازرسان بین‌المللی در مورد فعالیت‌های پیشین اتمی‌اش خودداری می‌کند و همچنان شعار مرگ بر آمریکا سر می‌دهد. جزئیات این گزارش را از همکار نادر صدیقی در واشنگتن بشنویم.
جان کری وزیر خارجه آمریکا میگوید که نسبت به حصول توافق قابل قبول اتمی با دولت ایران امیدوار است. رئیس دیپلماسی دولت اوباما روز چهارشنبه در نشست کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا همچنین گفت که جمهوری اسلامی ایران برای همیشه از ساختن سلاح اتمی منع شده است. حضور آقای کری در کنگره در 2 روز پی در پی، اگرچه در چارچوب بررسی بودجه وزارت خارجه آمریکا و برنامه‌های این وزارتخانه در سال 2016 میلادی صورت گرفت، ولی بازگو کننده اهمیت و تحرک دیپلماسی در مورد برنامه اتمی ایران، این مهمترین مسئله روز در عرصه سیاست خارجی آمریکاست. It's important to be hopeful. جان کری در سخنان خود در مورد پیامد گفتگوهای اتمی بر اهمیت امیدوار بودن تاکید کرد و اظهار داشت تایید اعتماد و اعلام امیدواری از آن رو مهم است که کسب یک توافق خوب و قابل پذیرش دیپلماتیک بسیار بهتر از گزینه‌های دیگر است. وزیر خارجه آمریکا به نمایندگان کنگره اطمینان خاطر داد که در چارچوب پیمان بین المللی جاری دولت ایران برای همیشه از ساختن سلاح هسته‌ای منع شده است. او در پاسخ به پرسش‌های صریح و پی در پی رئیس و اعضای کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان تأکید کرد که توافق اتمی محدودیت 4 محور فعالیت‌های هسته‌ای ایران را در بر می‌گیرد. آقای کری گفت که 4 مسیر برای تولید سلاح هسته‌ای ایران مشخص شده که عبارتند از تأسیسات فردو، عراق، نتنز و 4 نیز تأسیسات پنهانی است. او افزود که مورد تأسیسات پنهانی دشوارترین بخش است. بنابراین مذاکرات بر این اساس است که توانایی‌های این 4 مسیر گسسته شده و این گسستگی نه برای 1، 2، یا چند سال که برای همیشه و تا هنگامی است که مفاد NPT پیمان منع گسترش سلاح‌های استراتژیک رعایت شود. ولی به رغم تاکیدهای مکرر وزیر خارجه آمریکا، اد رویس رئیس کمیته امور خارجه مجلس نمایندگان و سایر بازیگران اصلی این کمیته خطاب به آقای کری تاکید کردند که به رغم رویکرد مسالمت جویانه واشنگتن، مقام‌های حکومت ایران دشمنی با ایالات متحده را همچنان دامن می‌زنند. ادرویس گفت واقعیت این است که در حالی که مسائل اتمی مورد گفتگوست، در ایران تظاهرات علیه آمریکا و شعار مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل ادامه دارد. و افزود اگرچه آمریکا می‌کوشد و امیدوار است که توافق اتمی به دست آید، آیت الله‌ها در ایران همچنان شعار مرگ بر آمریکا سر می‌دهند و ایالات متحده را شیطان بزرگ می‌نامند و گاهی اوقات مردمانی که این گونه تهدیدها را به کار می‌برند چنین هدفی را هم دنبال می‌کنند. رئیس جمهوری خواه کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان مانند سایر اعضای ارشد این کمیته نسبت به رفتار و گفتار رهبران جمهوری اسلامی و درستی نیت آنها بارها ابراز تردید کردند. اکثریت اعضای این کمیته از طرفداران سخنرانی نخست وزیر اسرائیل در کنگره هستند، ولی کاخ سفید که از نخست با چنین دعوتی مخالفت ورزیده اکنون حضور نتانیاهو در کنگره را مخرب می‌داند.
The relationship between Israel as a country and the United States as a country has always been bipartisan.
خانم سوزان رایس، مشاور اول امور امنیت ملی کاخ سفید، روز چهارشنبه در یک گفتگوی تلویزیونی اظهار داشت که روابط آمریکا و اسرائیل به عنوان دو کشور همواره نیکو بوده، ولی آنچه طی هفته‌های اخیر روی داده که از دعوت نخست وزیر اسرائیل برای سخنرانی در کنگره نشأت می‌گیرد، نوعی تجردگرایی حزبی و سیاسی را موجب شده که بر اساس روابط دو کشور آثار مخرب دارد. بحث‌های داغ مربوط به مسئله اتمی ایران و توافق احتمالی این روزها تنها به عرصه قوه قانونگذاری و سیاستمداران و دولتمردان آمریکایی محدود نمی‌شود و عرصه رسانه‌ها را نیز تحت شعاع قرار داده است.
گزارش نادر صدیقی رو میشنیدید از واشنگتن درباره تازه‌ترین گفته‌ها پیرامون مذاکرات هسته‌ای در پایتخت آمریکا. اما سپاه پاسداران جمهوری اسلامی از صبح روز چهارشنبه نهمین رزمایش سالانه خود رو با نام پیامبر اعظم نوح در تنگه هرمز و خلیج فارس آغاز کرد. در آغاز این مانور نیروهای سپاه ماکت یک ناو هواپیمابر آمریکایی را با صدها موشک منهدم کردند. همکارم رویا کریمی مجد در گفتگوی با حسین آریان، کارشناس نظامی مقیم بریتانیا، ابتدا از او در مورد ویژگی های این مانور نظامی پرسیده است. حسین آریان:
در این مانور در واقع داره سپاه انواع و اقسام موشک هایی رو که در اختیار داره به اضافه قایق ها، ناوچه ها و پهپادها رو داره امتحان میکنه که هدف اصلی در واقع از نظر نظامی بالا بردن توان نظامی پرسنل سپاه و همینطور واحدهایی هست که در اختیار داره و شامل آزمایش موشک هاست، شامل مین ریزی هست، به اضافه مرحله بعدی که هنوز به نظر نمیرسه که شروع کرده باشند، استفاده از موشکای ساحل به دریاست در منطقه حساس تنگه هرمز.
اما آیه آریان، یکی از مواردی که با تبلیغات بسیار گسترده داره مطرح میشه حمله به ماکت یک ناو هواپیمابر آمریکایی در ابعاد واقعی هست که اینطوری که خبرگزاری فارس گزارش داده، در این مانور با صدها راکت و ده ها فروند موشک از جمله موشک های کروز و بالستیک اون رو هدف قرار دادن و منهدم کردن. آیا حمله به ماکت یک ناو هواپیمابر از موارد معمول در مانورهای بزرگ ارتش‌های جهانه؟
معمولاً به این صورت نیست، ولی کاری رو که سپاه داره میکنه در واقع میخواد یک پیام سیاسی بده به آمریکایی‌ها که ما میتونیم ناوهای هواپیمابر شما رو غرق کنیم. و در یک مورد حتی فرمانده نیروی دریایی سپاه دریادار فدوی گفت که ما یک ناو آمریکایی رو در عرض 50 ثانیه میتونیم غرق کنیم. ولی نکته مهم اینی که ماکت ناو رو به صورت یک سیگل ثابت گذاشتن اونجا. اگر این کار رو به صورت واقعی نگاه بکنیم به این صورت نیست، هر ناو هواپیمابر چندین ناو سطحی دیگر و حتی زیر سطحی داره که از اون حفاظت میکنند و یک ناو هواپیمابر از قدرت بسیار فوق‌العاده‌ای از نظر هوایی برخورداره و میتونه خودش و ناوهای اطراف ازش دفاع بکنند. ولی اینها پیش فرضشون که اینه که این ناو هیچ کاری نمیتونه بکنه و به راحتی ما میتونیم اینا غرق بکنیم، به این صورت نیست که عنوان میکنن. این کار بیش از این که فایده نظامی داشته باشه فایده تبلیغاتی و سیاسی داره، ولی برای مصرف داخلی است.
چطور ممکنه که سپاه پاسداران این همه هزینه رو فقط برای مصرف داخلی انجام بده؟
عمدتاً در واقع این پیام سیاسی است که ما میتونیم از تنگه هرمز به طور تام و تمام دفاع بکنیم و پیام سیاسی دیگر که ما ناوهای آمریکایی رو غرق میکنیم که در تحت شرایط فعلی در حالی که داره یه گشایش سیاسی در راستای مسئله هسته‌ای بین ایران و آمریکا و دیگر کشورها پیدا میشه، جای تعجب داره. و در این حال دارن یه پیام دیگری به کشورهای جنوب خلیج فارس میدن، در این حالی که میگن ما داریم این کارها رو انجام میدیم فقط برای آمریکا و از بین بردن نیروی دریایی آمریکاست، به این کشورها در واقع میخوان قوت قلب بدن که ما با شما هستیم، ولی کشورهای جنوب خلیج فارس این رو باور ندارند و به همین جهت میلیاردها دلار دارن هزینه صرف میکنن که توان نظامی خودشون رو بیش از پیش بالا ببرن و به هیچ وجه مایل نیستن که آمریکا منطقه خلیج فارس را ترک بکنه و آمریکا هم چنین نظری در کوتاه مدت نداره.
حسین آریان در بریتانیا به پرسش‌های همکارم رویا کریمی مجد پاسخ می‌داد. شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید.
این هفته در مجله محیط زیست رادیو فردا، یک خانه یک زمین.
الان منطقه سیستان بیشترین آمار افراد رو داره که دارن از بیماری‌های تنفسی رنج می‌برن و اینها همش به خاطر طوفان‌های گرد و غبار و ریزگردی که در منطقه وجود داره.
گرچه یه قدم رو به جلو هست دیگه، با گوریله سگ‌ها توی سد شهر کشته نمیشن، ولی سگ‌ها جمع‌آوری میشن میرن یه جایی توی منطقه توی کرج، اونجا از گرسنگی و از بیماری میمیرن و زیاد تفاوتی نمی‌کنه.
پنج شنبه ها ساعت 18:30 و 23، تکرار جمعه ها ساعت 10:00 و 15 به وقت تهران.
روز چهارشنبه ششم اسفند دو نفر به اتهام تجاوز به عنف در شهر کرمانشاه در ملأ عام به دار آویخته شدند و به این ترتیب شمار اعدام شدگان در شهرهای مختلف ایران بنابر گزارش‌های رسمی طی 8 روز گذشته به دست کم 20 نفر رسیده. جرم بیشتر این افراد قاچاق مواد مخدر اعلام شده است. بشنویم بیشتر در این باره در گزارش همکارم مهتاب بهیدی‌راد.
8 روز 20 اعدام، یعنی به طور متوسط هر 9 ساعت در ایران یک حکم اعدام اجرا شده. از روز 29 بهمن ماه تا 6 اسفند ماه. 8 نفر در بندرعباس، 4 نفر در رشت، 4 نفر در عراق، 2 نفر در کرمانشاه، 1 نفر در شیراز و 1 نفر هم در مشهد. از این افراد جرم 12 نفرشان قاچاق مواد مخدر بوده، جرم 6 نفرشان قتل و جرم 2 نفر دیگر هم به گفته مقام‌های قضایی ایران تجاوز به عنف. بنابر آمارها بیش از 70% اعدام‌ها در ایران به جرایم مواد مخدری مربوط می‌شود و آنطور که مقام‌های ایران می‌گویند علتش مبارزه گسترده ایران با قاچاق مواد مخدر است. در حالی که به گفته نهادهای حقوق بشری بر اساس قوانین بین المللی قاچاق مواد مخدر جرم جدی و بزرگ محسوب نمی شود و نباید برایش حکم اعدام اجرا شود. بهار دیویس پژوهشگر امور ایران در عفو بین الملل در این باره می گوید
ایران باید بر اساس تعهداتش در جهت الغای کامل مجازات اعدام قدم برداره. مجازات اعدام محدود میشه به جرائمی که در زمره جدیترین جرائم یا سنگینترین جرائم قرار میگیرن و اونها جرائمی هستن که اشاره میکنن به رفتاری که یک نتیجه مرگبار داره. بنابراین ما از اساس معتقدیم که مجازات اعدام نقض حقوق بشر هست، نقض حق حیات هست. بیشتر این اعدام ها مربوط به جرم مواد مخدر هست. مقامات ایران همچنان اشاره می کنند به مسئله بازدارندگی مجازات اعدام. تا به حال هیچ شواهد قانع کننده دیده نشده که نشون بده مجازات اعدام بازدارنده است.
اما گذشته از میزان اعدام‌ها و جرم متهمان، آنچه که نهادهای حقوق بشری و سازمان ملل متحد از آن انتقاد می‌کنند، روند دادرسی‌هایی است که منجر به صدور حکم اعدام می‌شود. سازمان ملل متحد و برخی از نهادهای حقوق بشری روند دادرسی در ایران را ناعادلانه می‌دانند و می‌گویند اعتراف‌ها در برخی از موارد تحت شکنجه و فشار از متهمان گرفته می‌شود و در بسیاری موارد متهمان در زمان بازداشت از حق دسترسی به وکیل محرومند. 2 تن از اعدام شدگان اخیر جرمشان تجاوز به عنف اعلام شده که روز چهارشنبه 6 اسفند ماه در کرمانشاه و در ملأ عام به دار آویخته شدند. عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و رئیس فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر در این باره میگوید:
در تمام این موارد باید یک محاکمه عادلانه صورت بگیره، برای اینکه تجاوز یک عملی است که در خفا صورت میگیره. بنابراین در جریان یک محاکمه عمومی است که معلوم میشه که آیا واقعا تجاوز صورت گرفته، نگرفته، به چه صورت بوده. به طور متوسط سالی 1000 تجاوز در ایران میشه، یعنی به طور متوسط روزی 3 تا. اگه قرار بود با کشتن قضیه متوقف بشه، خب یا بعد روزی 3 نفر رو بکشن، یا اینکه با این 5 تا که کشتن فردا دیگه تجاوز نباشه، ولی می‌بینیم که هست. بنابراین باید دنبال راه حل‌های دیگه بود.
دستگاه قضایی ایران در حالی به اجرای مجازات اعدام ادامه می‌دهد که انتقادهای بین‌المللی از ایران در این رابطه طی سال‌های اخیر شدت یافته. سازمان ملل متحد 2 ماه پیش با تصویب قطعنامه‌ای درباره وضعیت حقوق بشر در ایران از شمار اعدام‌ها در ایران انتقاد کرد و خواستار توقف اجرای این مجازات شد. قطعنامه‌ای که مقام‌های ایران آن را مغرضانه و سیاسی توصیف کردند. و همزمان به گفته سازمان عفو بین الملل، ایران بالاترین سرانه اعدام را در جهان دارد.
گزارش همکارم مهتاب وحیدی راد رو میشنیدید. یادآوری میکنم که شما همواره میتونید با ما در تماس باشید، نظرات و پیشنهادات و انتقاداتتون رو با ما سایر شنوندگان در میون بگذارید، مثل این شنوندگانی که با ما تماس گرفتند، که البته باید تاکید کنم نظرات شنوندگان رادیو فردا الزاما بازتاب دهنده نظرات رادیو فردا نیست.
بسیار تمسخرآمیز است که سپاه پاسداران میگه که ما ماکت ناو هواپیمابر آمریکایی رو نابود کردیم و آقای علی فدوی فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران میگن که میتونن ناوهای غول پیکر آمریکا رو در ظرف 50 ثانیه غرق کنن. از نظر تبلیغاتی هر ماکتی رو شما میتونید نابودش بکنید، ولی آیا شما فکر کرده اید که با اولین پرتاب موشک شما به یک ناو هواپیمابر اصلی آمریکا چه بلایی به سر ایران خواهد اومد؟
آقای صادق لاریجانی، یقیناً سازمان‌های حقوق بشر هوشیار و بیدارتر از اون هستن که شما و برادرانتون بتونین با دروغ اونا را بفریبید و مظالمتون را نسبت به ایران و ایرانی نبینن. شاید برادرانتون ندونن، ولی شما به عنوان یک عالم دینی خوب میدونید که حق فرموده: ای ظالمان ارض، دست از ظلم خود کوتاه نمایید، که قسم یاد نمودم از ظلم احدی نگذرم. آقای قاضی القضات بترسید، حق با کسی شوخی نمی کنه.
میخواستم از طریق رادیو فردا اعلام همدردی بکنم با مردم خوزستان، مخصوصا مردم عزیز اهواز، که در این بحره زمانی واقعا با هوای خیلی بدی دارن زندگی میکنن.
شما هم میتونید با ما تماس بگیرید با این شماره 2042-21-12-21-12 که شماره پیام گیر ماست. و اما برخی منابع خبری میگویند که مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان در آستانه سفر به مکه برای شرکت در کنفرانس سالانه انجمن جهان اسلام ممنوع الخروج شده است. همکارم محمد زرقامی و جزئیات بیشتر.
پایگاه اطلاع رسانی ملی مذهبی روز سه‌شنبه 5 اسفند ماه گزارش داد که نیروهای امنیتی از سفر مولوی عبدالحمید به مکه جلوگیری کردند و او که برای انجام این سفر به تهران آمده بود، ناگزیر روز یک‌شنبه به زاهدان بازگشت. در همین حال پایگاه اطلاع رسانی سنت نیوز هم گزارشی درباره نامه مولوی عبدالحمید به دبیرکل انجمن جهان اسلام منتشر کرده است که او در آن نسبت به عدم حضور خود در کنفرانس این انجمن اظهار تأسف می‌کند. گزارش این پایگاه اطلاع رسانی میگوید که مولوی عبدالحمید برخی موانع را دلیل عدم حضور خود در کنفرانس انجمن جهان اسلام عنوان کرده، اما اشاره‌ای به ماهیت این موانع نداشته است. موضوع کنفرانس امسال انجمن جهان اسلام، اسلام و مبارزه با تروریسم است که مولوی عبدالحمید با اشاره به آن در نامه خود نوشته است برگزاری این کنفرانس بسیار به موقع و بجاست، زیرا جهان بشری به طور عام و جهان اسلام به طور ویژه از بحران افراط و تروریسم رنج می‌برد، چون که برخی قدرت‌های استکباری آن را دستاویزی برای حمله به برخی کشورهای اسلامی قرار دادند. او در بخش دیگر از این نامه میگوید که اختلاف دولت‌های مسلمان با یکدیگر بزرگترین عامل اختلاف و سبب رشد افراط‌گرایی و دهشت‌افکنی است. پیش از این نیز گزارش‌هایی درباره ممانعت نیروهای امنیتی از سفر مولوی عبدالحمید به خارج از کشور منتشر شده بود. از جمله خبرگزاری هرانا در اواخر تیر ماه گزارش داد که او اجازه سفر به ترکیه و شرکت در کنفرانسی با عنوان توجه علمای جهان اسلام برای نهادینه کردن صلح، اعتدال و عقل سالم را نیافته است. خبر عدم حضور مولوی عبدالحمید در کنفرانس انجمن جهان اسلام در پایگاه اطلاع رسانی سنی نیوز هم بازتاب داشته است. این پایگاه اطلاع رسانی نوشته که حکومت ایران از سفر مولوی عبدالحمید به مکه جلوگیری کرده است. روز سه‌شنبه همچنین کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری استانهای کرمانشاه و ایلام اعلام کرد که قصد دارد تندیس حقوق بشر سال 1393 را به مولوی عبدالحمید اهدا کند.
گزارش همکارم محمد زرقامی رو میشنیدید، اما گزارش پایانی این بخش از مجله نیمه شب رادیو فردا گزارشی است از آلمان بر پایه گزارش اداره کل آمار آلمان. صادرات این کشور در سال گذشته میلادی به ایران رشدی نزدیک به 30% داشته است. علت اصلی این افزایش کاهش برخی از تحریم ها علیه ایران ذکر شده است. بشنویم بیشتر در این باره در گزارش همکارم شهرام میریان.
در میان کشورهای 28 گانه اتحادیه اروپا، آلمان به گونه سنتی بزرگترین طرف اقتصادی و بازرگانی ایران در منطقه خاور نزدیک و میانه بوده. به دنبال اعمال تحریم‌های سازمان ملل، اتحادیه اروپا و آمریکا علیه ایران، اگرچه این مناسبات به نحو چشمگیری رنگ باخت، ولی با این حال آلمان روابط اقتصادی خود را با ایران نگسست. بر پایه تازه‌ترین گزارش اداره کل آمار آلمان، این کشور در سال گذشته میلادی کالا و اقلامی از قبیل ماشین‌آلات، تولیدات کشاورزی و دارویی به ارزش 2,400,000,000 یورو به ایران صادر کرده که در مقایسه با سال 2013 نزدیک به 30% افزایش یافته. پیش از انتشار این آمار، مارتین شفر، سخنگوی وزارت خارجه آلمان گفته بود این افزایش صادرات را نباید به معنای نادیده گرفتن تحریم‌ها علیه ایران تلقی کرد، زیرا اقلام صادراتی از قبیل مواد غذایی و گندم را نمیتوان در برنامه اتمی ایران به کار بست. از طرفی فولکر ترایر، رئیس بخش اقتصاد خارجی اتاق صنایع و بازرگانی آلمان، علت اصلی افزایش صادرات کشورش به ایران را به تعلیق و کاهش برخی از تحریم‌ها علیه آن کشور گره زده و گفته از آغاز سال 2014 میلادی کشتی‌های حامل کالا به سوی ایران اجازه یافتند بیمه شوند، تحریم صدور قطعات و لوازم یدکی خودرو و هواپیما به حال تعلیق درآمد، تسهیلاتی در امر نقل و انتقال پول حاصل شد و بالاخره ایران اجازه یافت ماهی 700,000,000 دلار هم از درآمدهای مسدود شده نفتی خود را دریافت کند. تعلیق و کاهش این گونه تحریم ها به گفته فولکر ترایر، مقام بلندپایه اتاق صنایع و بازرگانی آلمان، سبب شده صادرات کشورش به ایران در سال گذشته میلادی نزدیک به 30% افزایش یابد. فولکر ترایر همچنین معتقد است در صورت رسیدن به یک توافق جامع هسته‌ای میان کشورهای 5+1 و ایران، صادرات آلمان به آن کشور در دراز مدت میتواند از مرز 10,000,000,000 یورو در سال هم فراتر رود. در همین حال خانم هلن رانگ، مدیرعامل اتحادیه اقتصادی خاور نزدیک و میانه در آلمان، ضمن دفاع از جهش اقتصادی کشورش در سال گذشته گفته ما قصد نداریم دیرتر از دیگران در صحنه اقتصادی دنیا فعال شویم. به همزمان یادآور شده شرکت‌های آمریکایی و برخی از کشورهای اروپایی چندیس داد و ستد تجاری خود را با ایران برقرار کردند. شهرام میریان، رادیو فردا.
این گزارش همکارم از آلمان ما رو میرسونه به پایان بخش اول این مجله نیمه شب. دعوت میکنم که همچنان همراه ما بمانید تا ثانیه های دیگر با بخش دوم و برنامه هفتگی نماگر باز خواهیم گشت.
رادیو فردا گوش می کنید.
در 30 دقیقه بامداد روز پنجشنبه 7 اسفند 1393 همراه مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. در اروپای مرکزی جایی که صدای رادیو فردا رو از اون میشنوید ساعت 10 شب است. سلام می کنیم به شما که اگر در این دقایق و ثانیه ها به جمع ما پیوسته اید و سپاسگزاریم از شما که از آغاز این مجله نیمه شب همراه ما بودید. این مجله 15 دقیقه دیگر ادامه خواهد داشت. در ادامه شنونده برنامه هفتگی اقتصادی رادیو فردا خواهید بود، اما بار دیگر همراه میشیم با همکارم کیوان حسینی برای آگاهی از تازه ترین اخبار ایران و جهان.
شب شما بخیر. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در پاسخ به انتقادهای روزافزون برای سفرش به واشنگتن رهبران جهان را متهم کرد که تعهدشان را برای جلوگیری از ساخت سلاح هسته‌ای توسط ایران فراموش کردند. به گزارش رویترز آقای نتانیاهو این اظهارات را در نقد توافق هسته‌ای احتمالی میان ایران و گروه 5+1 بیان کرد. نخست وزیر اسرائیل قرار است در روز 12 اسفند ماه در کنگره آمریکا درباره نگرانی‌های کشورش از احتمال ساخت سلاح هسته‌ای در ایران سخنرانی کند، اما سوزان رایس مشاور امنیت ملی آمریکا گفت که این سخنرانی برای روابط تل‌آویو و واشنگتن مخرب است. سخنگوی دولت ایران می‌گوید که دولت ایران مقید است تا 11 فروردین پایان ماه مارس مذاکرات هسته‌ای را به فرجام برساند. به گزارش خبرگزاری های ایران، محمد باقر نوبخت روز چهارشنبه در حاشیه نشست هیئت دولت با اشاره به حضور علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی در مذاکرات دو جانبه اخیر با آمریکا در ژنو گفت: می‌خواهیم تا 11 فروردین مذاکرات نه فقط در سطح توافقات کلی بلکه در جزئیات نیز به نتیجه برسد. همزمان نمایندگی ایران در سازمان ملل گزارش‌های منتشر شده درباره وجود تأسیسات مخفی غنی‌سازی در نزدیکی تهران را تکذیب کرد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه روز چهارشنبه مردانی را که برای مبارزه با خشونت علیه زنان در یک تظاهرات دامن پوشیده بودند به تمسخر گرفت. به گزارش خبرگزاری فرانسه آقای اردوغان گفت: مردها شلوار می پوشند. آنها چطور مردی هستند که دامن می پوشند؟ در پی تجاوز به یک دختر دانشجو و قتل او در تظاهراتی بر ضد خشونت علیه زنان، گروهی از مردان دامن به پا کردند. این اقدام مردان موجب شد تا تظاهرات کوچک آنها بازتاب گسترده بین المللی پیدا کند. به گفته مقام‌های دولتی در افغانستان، تعداد قربانیان ریزش بهمن در شمال شرقی این کشور به دست کم 124 تن رسیده است. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، محمد اسلم سیاس، معاون سازمان مدیریت بلایای طبیعی در افغانستان گفت که بهمن موجب شده تا خانه‌های شهروندان در 4 ولایت این کشور در زیر برف مدفون شود. بارش برف سنگین در افغانستان از روز سه‌شنبه آغاز شد. ارتفاع برف در برخی مناطق این کشور به 1 متر رسیده است. جنگنده‌های فرانسوی روز چهارشنبه نخستین حملات خود به گروه خلافت اسلامی را از روی ناو هواپیمابر شارل دوگل که در خلیج فارس مستقر شده انجام دادند. خبرگزاری فرانسه به نقل از مارک گاندر، مشاور رسانه‌ای فرمانده ناو شارل دوگل، گزارش داد که جنگنده‌های فرانسوی به پایگاه آموزشی گروه خلافت اسلامی یا داعش در غرب عراق حمله کردند. ناو هواپیمابر فرانسوی برای شرکت در حملات هوایی نیروهای بین‌المللی علیه گروه داعش در هفته اخیر وارد خلیج فارس شد. جنگنده‌های فرانسوی تاکنون از پایگاه‌هایی در امارات متحده عربی و اردن در عملیات علیه داعش شرکت داشتند. قرار است که ناو هواپیمابر شارل دوگل به مدت 8 هفته در خلیج فارس مستقر باشد. خبر دیگر این که به گفته منابع نزدیک به مخالفان بشار اسد، یک استرالیایی که برای مبارزه با گروه‌های اسلامگرا به کردهای سوریه پیوسته بود، روز سه‌شنبه کشته شده است. خبرگزاری فرانسه به نقل از سازمان دیدبان حقوق بشر سوریه گزارش داد که این شهروند استرالیا در جریان نبرد گروهی به نام یگان‌های مدافع خلق با گروه خلافت اسلامی کشته شده است. و آخرین خبر این که 3 تن از خبرنگاران شبکه الجزیره روز چهارشنبه به دلیل به پرواز درآوردن هواپیمای بدون سرنشین به شکل غیرقانونی در پاریس بازداشت شدند.
سپاسگزارم تازه‌ترین اخبار را از همکارم کیوان حسینی شنیدید و اخبار بیشتر رو توصیه میکنم که اگه دسترسی به اینترنت دارید به وبسایت ما سر بزنید و در اونجا مطالعه کنید. آدرسش هست radiofarda.com. در ادامه دعوت میکنم که در 10 دقیقه پیش رو شنونده یه برنامه هفتگی اقتصادی ما نماگر باشید با همکارم آرش حسن نیا. من هانا کاویانی هستم و به همراه سایر همکارانم در رادیو فردا روز پنجشنبه خوب آرامی رو براتون آرزو میکنم.
نماگر،
مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنیا میزبان شما هستم در نماگر این هفته که در اون به مناسبت یک سالگی ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی از سرنوشت این سیاست‌ها با شما سخن خواهیم گفت. با من همراه باشید. استفاده از این ترکیب واژگان به میانه‌های سال 1389 باز می‌گردد. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران به بهانه تحریم‌های اقتصادی علیه ایران که اندک اندک افزایش می‌یافتند از این واژگان استفاده کرد.
ما باید یک اقتصاد مقاومتی واقعی در کشور به وجود بیاریم. امروز کارآفرینی معناش اینه.
او چند باری دیگر نیز از این ترکیب واژگانی استفاده کرده، اما 3 سال پس از نخستین استفاده از مفهوم اقتصاد مقاومتی در بهمن ماه سال 92، این بار رهبر جمهوری اسلامی ایران با ابلاغیه 24 بندی آن ترکیب واژگانی را به سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی تبدیل کرد. سیاست‌های کلی که در مجمع تشخیص مصلحت نظام روی آن کار کارشناسی صورت گرفته بود و این بار به خواست بالاترین مقام ایران، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی باید بیدرنگ و با زمانبندی اجرایی می‌شدند. ابلاغ این سیاست‌ها به دلیل نامگذاری آن و همچنین به دلیل آنکه در شرایط افزایش فشارهای اقتصادی ناشی از تحریم‌ها رنگ و روی اجرایی به خود گرفته بود، با بدفهمی‌های همراه شد. این برداشت احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان و امام جمعه موقت تهران است از سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در یکی از نماز جمعه‌های تهران.
اقتصاد مقاومتیه و این کار میشه. یه قدری مقاومت می‌خواد. تحمل سختی ها میخواد. در بین راه ممکنه سختی هایی باشه، ممکنه یه وقتی بیاد ما روز 2 وعده غذا بخوریم، چه اشکال داره؟ حتی اگر بدتر بشه روزی 1 وعده غذا بخوریم. الان هم بعضی روزی 1 وعده غذا میخورن. مردم ما تاب تحمل را دارن.
اما وقتی از سیاست های اقتصاد مقاومتی صحبت میکنیم، دقیقا از چه سخن میگوییم؟ آیت الله خامنه ای در یکی از سخنرانی‌های اخیر خود از مفهوم و منظور خود درباره اقتصاد مقاومتی این گونه رمزگشایی کرده است.
اقتصاد مقاومتی برای کشور ضروری است. تحریم باشد هم لازمه، تحریم نباشد هم لازمه. اقتصاد مقاومتی یعنی ما بنای اقتصادی کشور را جوری تنظیم کنیم، ترتیب بدیم که تکانه‌های جهانی در او اثر نگذاره. یک روز ازا نگیریم که نفت از 100 دلار رسید به 45 دلار.
مراجعه به متن و بررسی خطوط سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی نیز نشان می‌دهد در این سیاست‌ها بیش از آن که به محدود کردن اقتصاد ایران توجه شده باشد، به پیوند با اقتصاد جهانی و کاهش سهم نفت در کل اقتصاد ایران و همچنین کوچک‌سازی دولت توجه شده است. فهم غلامرضا مصباحی مقدم از نمایندگان اقتصادی مجلس شورای اسلامی از سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی با موضوع سهم نفت در اقتصاد ایران درگیر است.
الان می‌بینید قیمت ارز دچار نوسان شده در اثر یک مسئله خارج، چیز دیگری نیست. قیمت نفت کاهش پیدا کرده و بازار بین المللی نفت بر روی اقتصاد ما اثر خودش گذاشته. ما باید کاری کنیم که اقتصاد خودمون رو از چنین شوک‌هایی خارج کنیم و بیمه کنیم و اقتصاد مقاومتی معناش همینه.
در هفته جاری در میان سخنرانی‌های سخنرانان کنگره ملی بررسی سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی که در سالگرد ابلاغ این سیاست‌ها برگزار شد، مردمی کردن اقتصاد، سپردن سهم بیشتری از اقتصاد ایران به بخش خصوصی از مهمترین اصول تحقق اقتصاد مقاومتی اعلام شد. هرچند که به گفته علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی، تحریم نیشتر رویکرد به چنین اقتصادی بوده است.
شاید تحریم‌های نیشتری به این مشکلات اقتصادی و بیماری‌های اقتصادی کشور زد و یه قدری مطلب رو روشن‌تر کرد. یه مشکل این بود که اقتصاد ما یه اقتصادی که مردم درش حضور داشته باشن و رقابت درش جدی باشه تا کیفیت‌ها بالا بره، بهره‌وری بالا بره نبود. نکته دیگری که وجود داشت این بود که اقتصاد ما در مقابل بعضی از دسائس از مقاومت کافی برخوردار نبود.
محمد باقر نوبخت، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی ایران، به نمایندگی از دولت در این کنگره ملی از رویکرد دولت 11 برای محقق شدن اقتصاد مقاومتی چنین گفت:
هر یک از دستگاه‌هایی که نسبت به یک یا چند بند باید به عنوان دستگاه اجرایی و مسئول اجرا عمل بکنند، اونها را احصا کردیم، به دستگاه‌ها رسماً ابلاغ کردیم که این دو بند یا این چند بند از سیاست‌های کلی ابلاغی باید اجرا بشوند و مسئولیت اجرایی این دستگاه شماست.
اما آنطور که خیلی ها از جمله شماری از نمایندگان مجلس میگویند، دولت توفیق چندانی در تحقق اقتصاد مقاومتی نداشته است. غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، از جمله این نمایندگان است، هرچند که او بر تلاش دولت و محدودیت‌هایش برای تحقق اقتصاد مقاومتی نیز اذعان دارد.
زیاد انتظار نمی‌رود که در این یک سال گذشته خیلی حرکت جدی صورت گرفته باشه. مهمترین دلیلش اینکه بعد از بودجه سال 93 این سیاست ابلاغ شد، اگرچه که زنجیرش مربوط به گذشته بود. من فکر میکنم نمیشه خیلی نمره منفی داد به این عملکرد دولت و مجلس، نه خیلی مثبت. من اون چیزی که دیدم بالاخره مجموع مصوباتی که به تفکیک دستگاه و بخشا و هدف گذاری، کم میگیری و کارهایی که تو بخشای مختلف کردن تا حدودی چارچوب رو مشخص کردن.
کاهش دیوان سالاری دولتی، افزایش سهم مالیات به جای استفاده از درآمدهای نفتی، افزایش تولید داخلی و حمایت همه جانبه از صادرات کالا و خدمات که در ابلاغیه رهبر جمهوری اسلامی ایران در قالب متن سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی بر آنها تاکید شده، نکاتی است که کمتر اقتصاددانی امروز با آن مخالف است. بشنویم نظرات فریدون خاوند، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه رن دکارت پاریس را درباره سیاست‌های مورد تاکید رهبر جمهوری اسلامی ایران.
نفتی بودن و دولتی بودن، همونطور که آقای خامنه‌ای میگوید، دو ویژگی و در همون حال دو ضعف بزرگ اقتصاد ایران هست. رهبر انقلاب وابستگی بیمارگونه کشور به نفت رو میراث شوم رژیم طاغوت توصیف کرد. مسئله اینجاست که 36 سال از زمان انقلاب میگذره، طی این مدت دنیا دگرگون شده و نسبت دادن مشکل امروز به نظام پیشین قانع کننده به نظر نمیرسه. اینکه اقتصاد ایران بعد از 36 سال همچنان نفتی باقی مونده، ناشی از شکست اصلاحاتی است که طی این مدت برای خروج از این وضعیت پیشنهاد شد. اقتصاد ایران نفتی موند چون که در این کشور راه بر سرمایه‌گذاری، کارآفرینی، تعامل با دنیا، برخورداری از تکنولوژی‌های خارجی و بازارهای جهانی بسته شد.
با این حال و به رغم تمام تأکیدات رهبر جمهوری اسلامی ایران، ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و دستور صریح برای افزایش سهم بخش خصوصی در اقتصاد، کاهش تصدیگری‌های دولتی، مردمی کردن اقتصاد و همچنین فراموش کردن نفت به عنوان نسخه درمان تمام بیماری‌های اقتصاد ایران، همچنان اقتصاد ایران درگیر همان بیماری‌های تاریخی است. فریدون خاوند، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه رن دکارت پاریس.
تأکید آقای خامنه‌ای بر ضرورت بالا بردن نقش مالیات کاملا درسته، ولی مقصران اصلی نهادها و بنیادهایی هستند که کسی دخل و خرج اونها رو نمیدونه و کمک اونها به بودجه دولت هم بسیار ناچیزه. صحبت بر سر امپراتوری‌های بزرگ مالی هست که از حکومت رانت‌های کلان دریافت می‌کنند، حساب پس نمی‌دهند و مالیات هم نمی‌پردازند. دیوان سالاری بخش بسیار بزرگی از بودجه کشور رو می‌بلعه و اون چیزی هم که تا امروز به نام واگذاری بنگاه‌های دولتی در چارچوب خصوصی سازی انجام گرفته، تنها انتقال مالکیت بوده از دولت به دولت یا به نهادهای شبه دولتی. به گفته علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی فقط 3% واگذاری ها واقعی بوده و دلیلش هم اینه که در ایران فضای آزاد برای فعالیت اقتصادی از جمله خصوصی سازی وجود نداره.
شنیدن اینکه اقتصاد ایران به چه دردی مبتلاست و درمان آن چیست و البته اینکه فهم این درد و درمان منجر به چه علاجی شده مساق همان مثال است که به عمل کار براید، به سخندانی نیست. با شنیدن این گزارش به پایان نمایر این هفته رسیدیم. آدرس ایمیل برنامه نمایر namayar@radiofarda.com پل ارتباطی من و شماست. نظرها، انتقادها و پیشنهادهاتون درباره برنامه نمایر رو به این آدرس ایمیل کنید. تا هفته و نمایری دیگه، روز و روزگارتون خوش.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
وقتی که ایران هست خلیج یعنی فارس، تاریخ می لرزد از خشم قوم فارس. جزین اگر باشد خلیج آبی نیست، بی سایه ایران غیر از خرابی نیست. آمیهن کاوه تابوت ضحاک است، این سرزمین از هر اهریمنی پاک است. صدها هزار آرش جان در کمان دارد، تیری اگر کاریست این آشغان دارد. وقتی هویت را در نام می جوید، پروینشان ناتار سریابه می بوید. چیزی که در صلح است از جنگ می خواهد، قدرت رسالت نیست فرهنگ می خواهد. ما وارث کوروش فرزند جمشیدیم، پیروز بیبرده خود نپرستیدیم. ما ریشه ای دیدیم در عشق و خون داریم، ما در شب تاریم تا صبح بیداریم. وقتی هویت را در نام می‌جوید، عربی نشان ناتا سیابه می‌گوید. چیزی که در صلح است از جنگ می‌خواهد، قدرت رسالت نیست فرهنگ می‌خواهد. ما فارس کوروش فرزند جمشیدی، پیروز بیبرده بت نپرستیدی. ما ریشه دیری در عشق و خون داریم، ما در شب تاریخ تا صبح بیداریم.
یک خانه یک زمین.
زاینده بود که خب خشک دیگه، بهش میگن اتوبان زاینده.
زاینده مگیوز پرنکا در این منطقه.
زاینده بیابانزایی در کشور ما.
یک خانه یک زمین، مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن.
پنجشنبه ها ساعت 18:30 به وقت تهران.
دلم بی تو به چشمات بیا تا کم نیاورده تمام حس و حال من به سمت تو سرازیره کجای زندگی مستی بیا فردا یکم میره نگاهت قلبم آورده هنوزم پس نیاورده دلم بی تا به چشمات بیا تا کم نیاورده عجب حسی به من دادی خوشحالم نه غمگینم روزا خواب تو میبینم شبا بیدار میشینم تمام آرزوم اینه که چشمات مال من باشه بیا عاشق ترم میشم اگه این حال من باشه نگاهت قلبم آورده پس نیاورده دلم بی تو به چشمات بیا تا کم نیاورده
رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.
امروز هر لحظه و هر روز همیشه و همه جا رادیو فردا.
شدم بد جوری باورت میشه، نامم و جواب نمیدی، بار آخرت باشه. دیوارای کوچمونو با ستاره گل زدم، از نگاهت نسی تا آسمونو پل زدم، از نگاهت نسی تا آسمونو پل زدم. آخه قربون نگاه مهربونت بی وفا، تا به کی باید به دنبالت بگردم؟ تا کجا شب و روز منتظرم، همش میگم بس که میاد. خدا میدونه دل غریب من فقط تو رو میخواد، خدا میدونه دل غریب من فقط تو رو میخواد. دل پریشونت شدم بد جوری باورت میشه، نامم و جواب نمیدی، بار آخرت باشه. دیوارای کوچمونو با ستاره گل زدم، از نگاهت نسی تا آسمونو پل زدم، از نگاهت نسی تا آسمونو پل زدم. شدم زندگی نیست جهنمه، نامم و جواب نمی باشه، پارشون نکن. آخه تو رحمی به حاله من بینشون بکن، آخه تو رحمی به حاله من بینشون بکن. آخه قربون نگاه مهربونت بی وفا، تا کجا باید به دنبالت بگردم؟ تو کجا شب و روز منتظرم، همش میگم پس کی میاد؟ خدا میدونه دل غریب من فقط تو رو میخواد، خدا میدونه دل غریب من فقط تو رو میخواد.